به نام خدا تدریس شرح الجمعه توسط استاد مر تاجر جلسه 7 صفحه 275 از واحد صوت دانشگاه عموم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
امام رشید قبل از شروع درس تذکری رو عرض بکنم که بعضی از دوستان یک رو به آخر کلاس رو تعطیل میکردن، رو جهاتی اشاره شد که مثلا اگر باشه دیگه آقایون غیبت بزنن و بعد غیبت رد بشه آموزش، چون مشکل داره. یعنی در ارتباط مثلا این کلاس من خیلی مقیدم، در نتیجه امتحانات شفاهی که میگرفتیم ما، مثلا این ترم باز یک در بعضی از دوستان یک افتی رو من احساس کردم که این خلاصه شرعاً مجبوریم جلوی این مسئله رو بگیریم و خلاصه موظفیم به این کار. لذا اینه که بله، اگر ساعت کلاس رو وقت دوستان ساعت چیزی نمیدونن میتونیم توافق بکنیم که ساعت تغییر بکنیم، ولی این که علا ایه ها یک رو به اول کلاس دیر بشه، یک رو به آخر کلاس دیر بشه، بعدم تو امتحان شفاهی بعضی از دوستان بگن اینجا که میگید بخونیم از همون جاهاییست که ما نبودیم یا یک رو به اول یا چنین چنان، خب دیگه طبیعتا اینه که برای خدای مشکل ایجاد میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و قلوبنا و طبیب نفوسنا و عبی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم و العمل به. فتظهر الفائدة في النماء فعلى الثاني هو للقابض مع تحقق اللزوم بعده وعلى الأول يحتمله وعدمه ويفهم من جواب الرجوع مع بقاء العين عدمه مع ذهابه. بحث در فصل دوم از فصول کتاب و تجاره بود. فصل دوم عرض شد مرکب از 12 مطلب است. مطلب اول رو بیان کردیم، در تعریف بیع بود. مطلب دوم در رابطه با ملاقات بود. گفتیم در معاطات چند نکته تذکر داده می شود. نکته اول حقیقت معاطات بود. گفتیم یعنی داد و ستد بدون صیغه، بدون ایجاب و قبول. نکته دوم گفتیم معاطات آیا مفید اباحه است یا ملکیت جائزه. در مسئله دو قول بود. یک قول این بود که معاطات برای هیچ یک از دو طرف ملکیت به وجود نمی آورد. پول می دید، نان می خرید، نه نان ملک شما می شه و نه پول ملک طرف. فقط در اینجا مباح می شود تصرف در این مال برای هر دو طرف، صرفا اباحه تصرف. یک قولم این بود که نه، مفید ملکیت متزلزل است، یعنی ملکیت قابل برگشت. مطلب سوم در بیان فرق
بین این دو قول است. بگیم معاطات مفید اباحه است یا ملکیت. در مقام فرق می‌فرمایند ثمره بین این دو قول در نما متجلی می‌شود. با یک مثال این ثمره رو توضیح میده. فرض کنید یک گوسفندی رو آقای زید با معاطات خرید. در حالی که دست زید بود این گوسفند یه بچه ای رو به وجود آورد، یا گوسفند شیرده شد، به این شیر و بچه میگن نما. حالا اگر ما گفتیم معاطات مفید ملکیت است، یعنی گوسفند شده ملک زید، خب نما هم تابع عدل است، یعنی این شیر و این بچه هم میشه ملک زید. ولی اگر گفتیم معاطات مفید اباحه تصرف است، اینجا بنابر قول مشهور علما این نما مال زید نیست، مال مالک اصلی. چرا؟ چون نما در ملکیت تابع اصل مال است. خب اصل مالم که ملک زید نشده، فقط اباحه تصرفه، پس بنابراین نما هم مال زید نشده. البته بعضی در همین صورت با یه توجیهاتی گفتن نما مال زید میشه. حق تصرف که داره شکی نیست، حق تصرف داره شکی نیست، حق تصرف داره، ولی نما مال کیه؟ ملک چه کسی؟ ملک اون فرد اول هست یا این ملک فرد اون؟ الا اباحه تصرف شکی نیست داره. نکته چهارم در بحث معاطات می فرمایند در معاطات ما گفتیم جواز رجوع هست، یعنی هر دو مالک میتونن معاطات رو به هم بزنن، بیان جنسشون رو پس بگیرن. این رو قبلا گفتیم ولی حالا اضافه میکنیم. این جواز رجوع در صورتی است که هر دو عین به تمامه وجود داشته باشه، هم یک تومن و هم یه دانه نون موجود باشه. پس بنابراین خوب دقت کنید، اگر هر دو عین طلب شده بود یا اگر یکی از این دو از بین رفته بود یا اگر جزئی از اینها از بین رفته بود، دیگه حق رجوع ساقطه، نمیتونن این معاطات رو به هم بزن. و ها کذا نمیتونن رجوع کنن در وقتی که جنس تغییر کرده باشه. مثلا گندم آرد شده باشه، یا فرض بفرمایید که لباس دوخته شده باشه، البته در بعضی از تغییرات بین علما اختلافه که آیا جواز رجوع هست یا نه. مثلا پارچه رنگ شد، آیا این صدق میکنه که این پارچه تغییر ماهیت داده؟ و دیگه طرف نمیتونه معامله رو به هم بزنه یا نه؟ رجوع هنوز جایز است، اینجا اختلاف مثل رنگ کردن لباس یا حتی برش لباس، برش پارچه یا حتی خیاطی لباس، یه پارچه رو بدوزن مثلا، در این گونه تغییرات اختلاف که آیا جواز رجوع هست یا نیست. بله بله همون باید تغییر کرد دیگه تغییر. خب دقت کنید نکته بعد می فرمایند اگر در جنس معاطاتی طرف رجوع کرد، یعنی آمد جنسشو تحویل گرفت، اینجا نمیتواند از جنسش ادعای اجرت کنه. مثلا فرض کنید یه ضبط صوت رو معاطاتن فروخته، 3 روز بعد آمده پس گرفته، حالا ضبطشو گرفته پول رو داده، بگه 3 روز ضبط دست شما بوده، استفاده کردی باید اجاره شو بده. نه دیگه، با رجوع حق گرفتن اجاره نداره، چون خودش با معاطات اجازه داده بود که در این جنس مجاناً تصرف بشه. دیگه حالا که معامله رو فسخ کرده نمیتونه طلب اجاره بنمازه. نکته بعد می‌فرمایند معاتات در دو قسم تارتن انسان پول رو میدهد و جنس رو میگیرد، یعنی داد و ستد است، هر دو طرف دخل و تصرف میکنند. این یک قسم. و تارتن معاتات یه طرفه هست. مثلا فرض کنیم طرف میاد در مغازه نانوایی، میگه یک نان بده، نان رو میگیره و پولش هم بعدن دیگه میبره، فقط نان میگیره، داد و ستد نیست. و عطا کردن از یک طرفه، پول نمیده فقط نان میده، معاتات یه طرفه. آیا اینم معاتاته یا معاتات نیست؟ در مسئله سه قوله. بعضی میگن معاتات از باب مفاعله، باید عطا دو طرفی باشه، باید داد و ستد باشه. نان رو که میدهد یه چیزی بستانه و اینجا دو طرفی نشد، اینجا عطا یه طرفه شد، پس معاتات نیست، احکام معاتات درش بار نیست. قول دوم این است که احکام معاتات بار میشه، چون اینجا رضایت هستش، هر دو طرف راضی هم به این مسئله، پس رضایت طرفینی هست و همین در معاتات کافی است. اینم قول دوم. قول سوم، شهید اول در دروس اینجا تفصیل داده، فرموده است اگر پول نمیده و جنس میگیره، این معاتات صدق میکنه، جنس میگیره بعد. ولی اگر پول میده و جنس نمیگیره، میاد یه تومن به نونوا میده، میگه پول باشه تا بعدن بیام نان بگیرم، اگه پول میده و جنس نمیگیره، معاتات صدق نمیکنه. دیگه چه فرقی است بین این دو؟ نه در دروس نه در اینجا بهش اشاره نمیکنن، فرقایی گذاشتن بعضیا که حالا خیلی دیگه ذکرش. عبارت رو دقت کنید، بحث معاتات تموم میشه، یه ریزکاریایی تو عبارت داره تا از خود عبارت تطبیق کنه. و تظهر الفائده تو فی نماه، ما گفتیم معاتات مفید اباحه است یا مفید ملکیت متزلزل. خب چه فرق است بین این دو؟ میفرمایند ظاهر میشود فائده در نما فعل ثانی. بنابر قول دوم که گفتیم معاتات مفید ملکیت است، هو للقابض، اون نما مال قابضه، مال آقای زیده، زیدی که گوسفند رو قبض کرده، نما هم ملک اوست. چرا؟ چون وقتی خود عین اون شی، وقتی خود گوسفند ملک زید بود، نما هم میشه ملک زید. البته معلومه ما تحقق لزوم بعده، به شرطی که بعد از اون نما لزوم عقد محقق شود، یعنی به شرطی که بعد از اینکه نما پیدا شد عقد معاتات بشه عقد لازم، مثل اینکه به طرف بفروشه تلف بشه یه قسمتی از عین ناقص بشه که معاتات بشه عقد لازم، نما هم میشه ملک زید. اما وعلى الاول بنابر قول اول که معاتات مفید اباحه تصرف بود، اینجا میفرمایند دو احتمال هست. بله، احتمال میرود اون ملکیت که این قول خلاف مشهوره، مشهور که میگن اباحه تصرف، میگن دیگه نما ملک زید نمیشه. ولی شهیدسانی دو احتمال ذکر میکنن، ما از خارج هم توضیح دادیم. مشهور میگن ملک زید نمیشه، ولیکن احتمال داره که بگیم بازم ملک زید میشود. و علل اول بنابر قول اول که بگیم معاتات مفید اباحه تصرف است، در احتمال میرود همون ملکیت را که بگیم نما مال قابض میشه و عدمه. بله، احتمال دارد عدم اون، عرض کنم که گردیدن نما ملک قابض، محتمل بگیم نما مال قابض نمیشود. خب این ثمره بین دو قول تمام شد. و یبهم من جواز رجوع مع بقاء العین، شهید اول قبلا فرمودن که جایز است رجوع در معاتات اگر خود عین باقی باشه. میفرمایند خب از این مطلب میفهمیم که اگر خود هر دو عین باقی نباشه، یکی تلف بشه، هر دو تلف بشه، جز ایشون تلف بشن، دیگه جواز رجوع نیستش. و یبهم من جواز رجوع مع بقاء العین، فهمیده میشود از جواز رجوع، طرف میتونه رجوع کنه به جنس خودش، معاتات رو به هم بزنه در صورتی که عین جنس باقی باشد، عدم او مع ذهابها. از این قید میفهمیم عدم جواز رجوع را با ذهاب اون عین، اگر خود عین از بین بره دیگه طرف نمیتونه رجوع کنه جنس خودش رو بگیره، معاتات میشه لازم. و هو کذلک، میفرمان حکم همینه، درسته، این نظر شهید اول صحیحه. خب و یصدق به تلف العینین، کی صدق میکنه ذهاب، کی صدق میکنه که جنس از بین رفته؟ در چند مورده صدق میکند ذهاب عین به تلف یکی از دو عین، اگر پول یا اگر جنس در مقابل پول تلف بشه معاتات میشه عقد لازم. نه احداهما، یا یکی از این دو، یا هر دو از بین بره، یا یکی از این دو جنس از بین بره، پول از بین بره یا اون گوسفند از بین بره، مثلا پول از بین بره یا اون نان از بین بره. و همچنین و بعض و کل واحدت من هما، و همچنین از بین بره و تلف بشه بعض هر یکی از اون دو عین. اگر فرض بفرمایید نان رو گرفت آورد خانه، نصف نان رو خوردن، نصف دیگر نان وجود داره، دیگه نونوا نمیتونه پول بیاره بگن نان رو بده، چون یک قسمت از این عین تلف شده، دیگه جواز رجوع نیستش. همچنین و نقلها عن ملکه، صدق میکند تلف به نقل اون عین از ملک خودش، اگر عین رو از ملک خودش هم نقل بده باز جواز رجوع وجود ندارد. من نان رو خریدم سریعا به کسی فروختم، معاتات میشه عقد لازم، دیگه اون نانوا نمیتونه بیاد بگه پول رو بهت میدم نان رو بده، یا من نمیتونم برگردم نان رو بگیرم به طرف بدم، نه دیگه، اون نان از ملک من نقل پیدا کرده، اون عین از ملک من نقل پیدا کرده. و به تغییرها، همچنین صدق میکند تلف به تغییر پیدا کردن اون عین، اگر عین تغییر ماهیت بده، صورت نوعیش عوض بشه، شکلش عوض بشه، باز دیگه معاتات میشه لازم، حق جواز رجوع وجود ندارد. مثال میزنن که تحن الحنطه، مثل اینکه گندم آرد بشه، گندم که آرد شد تغییر ماهیت میده، دیگه من گندم معاتاتی رو خریدم آرد کردم، دیگه طرف حق رجوع نداره، منم حق پشیمان شدن ندارم، چون جنس تغییر ماهیت داده. فان عین المنتقل غیر باقیته، زیرا خود اون عین منتقل، اون عینی که انتقال داده شده، اون عینی که من به معاطات خریدم به من انتقال پیدا کرده باقی نیستش دیگه. من گندم خریدم، الان گندمی وجود نداره. وقتی گندمی وجود نداره این معامله به هم بخوره، من جنس طرف رو نمیتونم بهش بدم، من گندم از طرف خریدم. فان عین المنتقل غیر باقیته، عین اون چی که انتقال پیدا کرده باقی نیست. بله، ما احتمال عدمه، اینجا باز یه احتمال وجود داره. بعضی از علما گفتن نه، اینجا تغییر ماهیت نشده، اینجا ماهیتش باقیه. گندم آرد شده، ماهیت و ذاتش باقی، از ظاهرش عوض شده. پس بنابراین اینجا هم میشه دو مرتبه طرف رجوع کنه، پول رو بده، جنسش رو بگیره. اما لبس و ثوب مع عدم تغییره فلا اثر له، اما تصرفی که ایش تغییر ماهیت نده، این نتیجه نداره. فرض کنید شما کتابی رو معاطاتن خریدید، 5 صفحه شو مطالعه کنید، این رو نمیتونه، طرف میتونه بعد بیاد برگرده پول رو بده کتاب رو بگیره. نمیتونید بگید آقا من تصرف کردم این جنس تغییر ماهیت داده. نه خیلی تغییر ماهیت نداده. یا فرض کنید لباسی رو خریدید، دوبار پوشیدید، یک دونه عبا رو گرفتید دوبار دوشتون انداختید، پیراهن گرفتید دوبار پوشیدید، مثلا اینجا طرف بیاد رجوع کنه میتونه بیاد و جنسشو بگیره. اما لبس و صبح، اما پوشیدن جامه مع عدم تغییره، با یکی تغییر نکرده، فلا اثر له، پس اثری نداره، یعنی در حکم تلف حساب نمیشه، یعنی طرف میتونه بیاد مراجعه کنه و اون صبح و جامه رو از شما بگیره. و فی سبقه و قصره و تفصیله و خیاطته و نحو ذلک من التصرفات المغیره للصفه مع بقاء الحقیقه نظرون. یه سری تصرفات هست از خارج اشاره کردیم، خودشه باقیه، یک حالت و صفتیشو تغییر میده. آیا این تصرفات هم حق رجوع رو باقی میگذاره یا نه؟ میفرماین اینجا دو احتمال وجود داره. مثلا جامه رو رنگش میکنه، پارچه رو رنگش میکنه، پارچه نادوز برش میزنه، آیا این باعث تغییر ماهیت میشه یا نه؟ حق رجوع داره یا نه؟ اینجا دو قوله نظره. و فی سبقه، در رنگ کردن اون جامه، و قصره، در برش زدن جامه، این که یک نحوه برش درش ایجاد بکنه. البته معنای دیگریشون معنا میکنن، ولی محشین شرح لومه بعضی ها قصر رو بوشه که ما معنا کردیم معنا میکنن، ایشون به معنای قصر، آیه کلامتر به معنای قصر معنا میکنن، ولی بعضی ها قصر رو یک نوع تفصیل میگیرن. تفصیل یعنی برش زدن جامه رو به تمامه، مثل این که یک دونه پارچه رو بیاره قشنگ برش بزنه، میخواد یک دونه قبا درست کنه از یک پارچه، تمام برش ها رو بزنه، این رو میگن تفصیل. ولی قصر به یک برش محدود میگن، مثل اینکه فرض کنید جامعه رو مثلا دو قسم کنه، هنوز برش تمام نداده. بله، و فی سبقه، در رنگ کردن جامعه، و قصره، در برش محدود جامعه، و تفصیله، برش تمام جامعه، و خیاطته، خیاطی کردنش، و نهد ذالکه ملت من التصرفات المغیرت للصفه، و نهد اینها از اون تصرفاتی که صفت رو تغییر میدن، مع بقاء الحقیقه، با ای که ذاتش باقیه. این نظرون، اینجا نظره، دو احتمال وجود داره. آیا بگیم بازم حق رجوع داره یا حق رجوع نداره؟ دو احتماله. خلاصه علما یک ملاک ذکر میکنن، اون ملاک اینه، میگن که اگر صورت نوعیه شی تغییر بکنه رجوع نداره، اگر صورت نوعیه یعنی شکل اون عین تغییر نکنه حق رجوع داره. که اگر ملاک رو این گرفتیم، در خیلی از این موارد صورت نوعیه تغییر میکنه، گندم آب بشه صورت نوعیه تغییر کرده، پارچه برش به تمام خورده صورت نوعیه تغییر کرده، حتی برش محدود خورده صورت نوعیه تغییر کرده. و علا تقدیر رجوع فی العین و قد استعملها، اگر کسی برگرده معاطات رو به هم بزنه عین رو بگیره، حالا 3 روزم عین دست طرف بوده ازش استفاده کرده، آیا میتونه اجاره بگیره یا نه؟ نخیر. و علا تقدیر رجوع فی العین، بر فرضی که برگرده در عین خودش، و قد استعملها من انتقلت الی، به تحقیق به کار برده این عین را، ازش استفاده کرده، کسی که منتقل شده بود عین به اون شخص، حالا اگر رجوع کرد و این رو ازش گرفت، نمایش تلف میشه. عرض کنم که گوسفند دست طرفه، 5-6 روزم دستش مونده، هر روز شیرش رو میگرفته استفاده میکرده از شیرش، حالا طرف میاد رجوع میکنه، پول نمیده گوسفند رو میگیره، میگه 5 روز از شیرش استفاده میکردی اینقدر پول شیر بده. نه، ولو نمد، اگر نمایی داشته باشه اون عین و تلفن مثل اصل خود عین، اگر خود عین تلف میشد خب نمیتونست برگرده بگه عین رو بده چون تلف شده. اینجا هم نما چون تلف شده نمیتونه بگه نما رو به من بده. و الا فلوجهان، و الا اگر بگیم نما باقیست همون دو احتمال قبلی میاد، یعنی اگر بگیم معاطا مفید ملکیت، عرض کنم که مفید اباحه تصرف است، خب نما هم میشه مال مالک اول باید به او بدن. اگر بگیم معاطا مفید ملکیت است، حالا تغییر حاصل شده، ملکیت لازم شده، نما میشه مال زید، طرف حق رجوع به این نما رو نداره. و هل تسیر مع ذهاب العین بیعنه و معاوضتن خاصه وجهانه. حالا که این عین تلف میشه، معاطات میشه عقد لازم، آیا معاطات یک نوع بیع میشه یا یک نوع معامله مستقل میشه؟ میفرمان دو احتمال وجود داره. پس دقت کنیم، الان فرمودن با طلب شدن یکی از دو عین معاطات میشه عقد لازم، یعنی دیگه حق رجوع نداره. خب حق رجوع نداره، بر این داد و ستد چه اسمی بذاریم؟ بگیم بیع بوده این، یا نه بگیم یک نوع معاوضه مستقل بوده، یک نوع معامله مستقل بوده؟ این دو احتمال داره. و هل تسیر مع ذهاب العین بیعن، اگر این عین از بین بره، آیا اسم این معاوضه رو، معاوضه لازم رو میگن بیع، او معاوضتون خاصه، یا نه یک نوع معاوضه مستقلیست غیر از بی؟ اینجا دو بچه، دو احتماله. من حفرهم المعاوضات و لیست احدها. به این تفسیر و توجیهی که آیه کلانتر در این زمینه دارن خیلی توجه نکنید، عبارت رو دقت بکنید. ما به این شکل عبارت رو میفهمیم، از یک طرف میفرماین بی است، یک احتمال اینه که این معاوضه بی است. این من حفرهم المعاوضات دلیل بر اینه که این معاطات با طلب شدن یکی از دو این بیع می شود. به چه دلیل بیع می شود؟ می فرماید ما تمام معاوضات رو حساب کردیم، اسم هیچ یک از معاوضات در این صدق نمی کنه، نه ودیعه است، نه اجاره، نه وکالت، نه غیر اینها، نه صلح، نه غیره. پس لام حالا با بیع باشه، اینو داد و ستد بشه، خرید و فروش بشه. من حفرهم المعاوضات، از این که علما معاوضات رو محصور کردن و لیست احدها، این نوع معاوضه یکی از معاوضات نیست، پس فقط صدق میکنه برش بیع، جز خرید و فروش چیز دیگه نیست. و من اتفاقهم علا انها لیست بیعن بالالفاظ دالت علی الترازی، این و من اتفاقهم دلیل بر اینه که بیع نیست. ممکنه بگیم معاوضه خاصه، به چه دلیل؟ میفرمان به خاطر این که ما بعدن میخونیم بیع صیغه مخصوص میخواد، حتی به صیغه عمومی غیر از بعت و اشتریت و بیع حاصل نمیشه. وقتی به صیغ مختلف و عمومی بیع حاصل نمیشه، اینجا که اصلا صیغه و لفظی نیست، چطور شما میگید بیعه؟ و من اتفاقهم، و از این که علما اجماع دارن علا انها، بر این که اون معاوضه لیست بیعن، بیع حساب نمی شود به اون الفاظی که دلالت بر رضایت می کنه. فرض بفرمایید شما به یک کسی میگید این کتاب مال تو، او هم یه پول به شما میده، میگه این پولم مال تو، این بیع نیست، خرید و فروش نیست. بیع باید لفظ صریح داشته باشه، ملک تو که بعدن میاد، بیع تو، اشتری تو، ملک تو، تملک تو، یه نوع عبارت های مخصوص داشته باشه. پس اگر یک عبارت عمومی و لفظ عمومی دال بر ترازی بی حساب نشه، اینجا که در معاطات لفظی نیست، پس 100% بی نخواهد بود، به طریق اولا بی نمیشه. پس و من اتفاقه، این دلیل بر این که بی نمیشه، این یک نوع معاوضه مخصوصه. و من اتفاقه، علما اتفاق دارن علا انها، بر این که این معاوضه لیست بی ان، بی حساب نمیشود به اون الفاظی که دال بر ترازی است، هر لفظی که دال بر رضایت طرفین باشه بی حساب نمیشه. و کیفه تسیر و بیعن به تلفه، چجوری معاطات بدون لفظ با تلف شدن یکی از دو این بشه بی؟ پس چگونه بگردد اون معاتات بی به سبب تلف شدن یکی از دعای قطعا بی ولی صدق نمی کنند. پس یک نوع معاوضه مخصوص است. خب تمام شد. نکته اخیر اون دو تا تقسیم برای معاتات ذکر می کنند. معاتات گاهی داد و ستت عطا طرفینی است و گاهی عطا از یک طرفه. و مقتضی المعاتات انها مفاعلت من الجانبین. مقتضای معاتات اینه که اون معاتات مفاعله از ناحیه دو طرفه. در ادبیات خوندیم باب مفاعله بین الاثنین طرفینی باید باشه، عطا طرفینی باشه، پول بده نان بگیره. پس مقتضای معاتات اینه که اون معاتات مفاعله از دو طرف باشه. فلو وقعت به قبض احد العوضین خاصتن، پس اگر معاتاتی واقع شد با قبض شدن یکی از دوتا عوض به تنهایی، فقط پول داد جنس نگرفت، مع ضبط الاخر علا وجه یرفع الجهاله، با این که جنس طرف مقابلم مضبوطه معلومه، چون یه وقت میاد به بقال 100 تومن پول میده میگه این پول باشه تا بعد بیام یه جنسی ازت بخرم، این که شکی نیست، معاتات نیست، این هیچی نیست، این که باطله، چون در مقابل جنس هیچی معلوم نیست چی میخواد بخره، این که باطله. ولی میاد مغازه نانوایی یه تومن میذاره میگه این یه تومن باشه تا بیام نان بگیرم، معلوم هم هست یه تومن در مقابلش یه دونه نون میدن، پس اون جنس طرف مقابلم مضبوطه، معامله مجهول نیست، مشخصه. خب در این صورت آیا این نوع معامله معاتات هست یا نه؟ فلو وقعت به قبض احد العوضه، اگر معاتات با قبض یکی از دو عوض واقع بشه به تنهایی، مع ضبط الاخر، با این که اون جنس دیگری مضبوط باشه، علاوه چن یرفع الجهاله، به شکلی که معامله مجهول نباشه، جهالت هم مرفوع باشه. خب در این صورت ففی لحوق احکامه ها نظرون، آیا احکام معاتات برش باره یا نه؟ اینجا نظره. پس عطای یه طرفی باشه پول بده فقط جنس نگیره، یا نه بیاد جنس رو برداره پول نده. یه کاسه ماست، یه سطل ماست میاد میگیره، معلومه سطل ماست یک کیلوی قیمتش چقدره، پول نمیده، کاسه ماست رو میگیره میره، آیا این احکام معاتات برش بار میشه، معاتات صدق میکنه یا نه؟ اینجا سه قوله. من عدم تحققه، یک قول اینه که معاتات نیست چون معاتات محقق نشده. معاطات یعنی عطا من از طرفین، اینجا عطا از یک طرف بوده، پس معاطات محقق نشده. این یک قول. قول دوم و حصول ترازی، خب رضایت طرفینی هست، چون رضایت طرفینی هست باید صدق کنه معاطات، طرف راضیه، او که سطل ماست رو بیاد میگیره میبره، طرف یقین داره یک روز دو روز دیگه پولشو میاره، پولش هم که مشخصه، رضایت طرفینی هست، پس بنابراین معاطات باید باشه. اینم قول دوم. قول سوم تفصیله و هو اختیار حروف دروس، همین حصول رضایت اختیار مصنف در کتاب دروس، یعنی معاتات صدق میکنه، اما با این قید علا تقدیر دفع السلعه، به شرطی که متاع و جنس رو تحویل داده دون ثمن، پول مونده، اومده نام گرفته پولشو نداده، در این صورت شهید اول میفهمد معاتات صدق میکنن، ولی اگر آمده پول داده نان رو نگرفته معاتات صدق نمیکنن. بعضی از آقایون در حاشیه وجهی براش ذکر کردن، وجهش اینه که قوام و ملاک معاتات به اون جنسه، محور در هر معامله جنسه، پول فرعه، یعنی در یک معامله ملاک اون جنسه، جنس داره خرید و فروش میشه، این میز خرید و فروش میشه، خانه خرید و فروش میشه، اتومبیل خرید و فروش میشه، کتاب خرید و فروش میشه. پس اگر یک نوع معامله باشه که اصل نداشته باشه، فرع داشته باشه، پول رو داده ولی ملاک اصلی که جنس باشه محقق نشده، او وجود نگرفته، پس قطعا معاتات و عرض کنم که معامله نخواهد بود. ولی اگر اون خاصیت اصلی در معاتات محقق شده، یعنی جنس رو گرفته، او پول فرعه، پس در حقیقت اصل معاتات محقق شده، فرعش مونده، لذا صدق میکنه برش معاتات. و یشترط وقوعهما ای الایجاب و القبول بلفظ الماضی. چطور؟ نظر در مسئله معاتات، در اصل مسئله معاتات حرف زیاده، خلاصه نظریه متأخرین هم در اصل مسئله معاطات امام دیگران ملکیت براش قائل هستن، تمسک به سیره میکنن. وقتی تمسک به سیره شد، ملکیت براش حاصل شد، معاطات مفید ملکیت خواهد. ولی در این خصوصی این تفصیل نمیدونم نظر مقرسی چیه، ندیدم که متعرض بشن و بعد تفصیل بدن که این چجوری هستش، آیا این یک نوع معامله صدق میکنه یا نه. ولی اون چه که میشه به دقت ایره گفت فتوا رو ندیدم. اون چه که میشه گفت اینه که اگر واقعیت این قضیه رو حساب کنیم، این یک نوع معامله قرضی هستش. ما باید معامله دینی رو اینجا ملاک بگیم. آیا قبول داریم یا نه؟ شما که میگید یک کاسه ماست میگیرید، یعنی در حقیقت حرفتون اینه، میگید یک کاسه ماست رو به 15 تومن به 20 تومن میخرم، کاسه ماست رو میبرم، پولش رو فردا میارم. اینه دیگه، یعنی پول در ذمه شما باقی میمونه، پول رو باید شما به طرف بدید. یک نوع معامله قرضی هست. این واقعیت معاطات یک طرف اینجوری هست، واقعیت معاطات یک طرف اینجوریه. یا فرض کنید پول رو که میاد میده، یعنی در حقیقت معناش اینه پول رو میدم یه دونه نان از شما میخوام، ولی الان نمیبرم، یک ساعت دیگه میام میبرم، دو ساعت دیگه میام میبرم. این به اون ملاک در میگرده که بحث داره. نه دیگه، معاطات خب بحث همینه. آیا ما باز معاطات رو فقط در صرف بیع جاری میدونیم یا در مطلق اشیا معاطات رو جاری میدونیم؟ بین علما اختلافه. اون چه که اجماعی و اتفاقی است که اینه که در بعضی از مسائل مثل عقد ازدواج اونها معاطات جاری نیست، ولی در بقیه موارد آقای میگن ممکنه معاطات جاری باشه. اگه جاری بدونیم اینجا الکلام الکلام بیشترت و وقوع و همایی ایجاب و القبول بلفظ الماضی العقد. بحث معاطات به طور خلاصه تمام شد. البته معاطات مسائل و جزئیات جانبی زیاد داره، مسائل مختلفی در رابطه با اون مطرحه. دوستان میتونن به مکاسب شیخ انصاری، مکاسب اول بی بحث معاطات مراجعه کنن. اونجا در ضمن بحث معاطاتشون مسائلی رو عنوان میکنن که جزئیات مسئله رو داره، ولی اینجا به همین خلاصه بحث معاطات رو تمام کردن. میفرمایند ما در میگردیم به بحث بیر. نکته سوم از نکات فصل دوم در رابطه با شرایط ایجاب و قبول می باشد. ما گفتیم بیع نیاز به ایجاب و قبول داره. خب شرایط ایجاب و قبول چی؟ می فرمایند شرط اولین است که ایجاب و قبول به لفظ عربی باشه. شرط دومین است که به لفظ ماضی باشه، بگه بیع تو و اشتری تو، نه این که بگه ابیع و اشتری، نه به صیغه ماضی. البته می‌فرمایند لفظ در ایجاب و قبول لازم است به شرطی که ممکن باشه تلفظ. اگه برای کسی تلفظ ممکن نباشه، مثل اینکه گنگ باشه، خب اینجا اشاره کافی، نیاز به لفظ نخواهد داشت. این شرایط بعدی دیگه فکر میکنم فرصت نیست و اینجا خط رو بخونی تا اون کنید. و بیشترت وقوعهما ای الایجاب و القبول به لفظ الماضی العربی، شرط از ایجاب و قبول واقع بشه به لفظ ماضی عربی. پس اولا باید لفظ عربی باشه، ثانیا ماضی باشه. که بعتو من البایه، بایه میگه بعتو، و اشتریتو من المشتری، و شریتو من هما، شریتو مشترک، شریتو یعنی خریدم فروختم، لانه مشترک بین البیع و الشراء، مشترک بین بیع و شراء. و ملکتو به تشدید من البایه، بایه میتونه بگه ملکتو، این جنس رو به ملکیت تو در آوردم. مشتری میتونه بگه ملکتو، یعنی ملکیت رو قبول کردم. ملکتو به تشدید از ناحیه بایه، و به تخفیف من المشتری، مشتری میگه ملکتو، یعنی قبول کردم ملکیت را. و تملکتو، تملکتو یعنی قبول کردم ملکیت را. و یک بل اشارت و دالت علی الرضا علی الوجه المعین مع العجز عن النطق، کافیست اشاره، اون چنون اشارهی که دلالت میکند بر رضایت، رضایت بر وجه مشخص، یعنی رضایت بر خرید و فروش، بیعی مثلا، نه صلح و هبه، نه العجز عن النطق، به شرطی که طرف عاجز از نطق باشه، که خرس مثل که گنگ باشه و غیره، طرف شوکه شده نمیتونه حرف بزنه، گنگ نیست ولی شوکه شده نمیتونه حرف بزنه، خب اینجا اشاره کافیست. ولا تکفی مع القدرته، اگر قدرت بر لفظ داشته باشه اشاره کافی نیست. نعم تفید المعاطا، بله اگر کسی قدرت بر لفظ داره و با اشاره چیزی رو خرید و فروش کنه، این مفید بیع نیست ولی مفید معاطات هستش، مع الافهام السریع، با اینکه با صراحت به توسط اشاره نقل ملکیت رو بفهمونه، یعنی بفهمونه که جنس در اختیار طرف قرار بگیره، پول مثلا در اختیار خودش قرار بگیره. این یک شرط. شرایط بعدی سیعت این شرط. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.